بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت. بحثمون درباره بیع المنی به پایان خودش رسید، منتها یه نکته ای رو چون برخی از بزرگان مطرح کردند و اشاره دارند به این که اساساً بین مزامین و اسیب الفحل فرقه و به صراحت هم اشاره کردند به این که بین این دوتا تفاوت وجود داره. این نکته رو سلام علیکم باید بررسی کنیم ببینیم آیا این سخن تمامه یا این سخن تمام نیست. اول عبارت ایشون رو ببینیم، می‌فرمایان قد مر منا ان المقصود من بیع الملاقیه و المزامین بیع حیوان مقدری است که یتکون من هذه الانسا او من هذا الفحل و من بیع الاسیب بیع النطفه و صلب الفحل قبل الزراب فتدبر ولا تخلط و بذالک یظهر الاشکال علی من توهم اتحاد بیع الاسیب مع بیع المزامین و اتحاد بیع نطفته فی الرحم مع بیع الملاقی. خب به این بیان کعن ایشون قائل به چهار یا سه چیزه، یکی مافل اسلاب، یکی مافر رحم و یکی هم مزامین و ملاقی. که حالا مزامینش بشه آن حیوان مقدری که متکون است، ملاقیش بشه حیوان مقدری که از این ماده، از این حیوان ماده مقدر است. یعنی که هم اگه بخواییم تصویر بکنیم، یه وقت همین ماف صلب رو، همین ماء رو میخرن، این میشه اسیب. یه وقت همین ماف رحم میخرن که الان علقه مزغه ممکنه باشه یا منی یعنی یمناش، خود اینه میخرن. اما یه وقت به صورت سلم، مثلا حالا بخوایم تصویر بکنیم، به صورت سلم میخرن، سلف میخرن، یعنی میگه اون حیوانی که در آینده متکون میشود اینو نمیخره، اون حیوانی رو میخره که یا تکون من هازا. به هر حال الان میگه این مایه ای که فی صلب فحله ظرفیت اینو داره تبدیل بشه به یه دونه، من اینو میخرم، یعنی این حیوانه رو میخرم. پس تلقی دراسات به اینه که این موارد با هم متفاوته. حالا نه، دراسات عبارت رو اشتباه زدن، آیا این درسته یا نه نقدش کن. وقتی وارد بررسی عبارات میشینیم، شتابهای لغت یه همچین تلقی رو ندارن. شتابهای لغت همشون دارند که مزامین و ملاقی همان نطفه و ما فی صلب الفحل. البته سه دستن کتابا، یه دستشون گفتن مزامین ما فی صلب ملاقی نطفه است، بعضیا برعکس گفتن، گفتن ملاقی نطفه است مزامین ما فی صلبه. بعضی هم هر دو قول رو نقل کرد. عبارات رو ببینید، جمهر میگه الملاقی ان یشترا ما فی بطن ناقه، نمیگه اصلا حیوان متکلم که ایشون گفته. مزامین ان یشترا ما فی صلب الفحل، اتفاقا دقیقا ما فی صلب الفحل به کار مراجع مزامین. جمهر میگه فل ملاقی ها اللواتی فی بطون و امهات ها نیوتکون، همین الان هست، و مزامین لواتی فی اصلا باباها. معجم مقاییس اینجا نباید بیاد، جز سری اون دومی هست، یعنی باید بره توی پایین صفحه بعد کتاب العین بشینه. حالا مفردات راقه رو ببینیم. مفردات میگه ملاقی اون نوق لطیفی بطنه ها اولاده هاست. دقت کنیم، ملاقی شطوریست که در شکمش اولاد داره، یعنی اندفعه ملاقی رو مفردات اومده ملاقی و اسم خود مادر گذاشته، نه حتی بچه مادر. البته و یقال و ذالکه ایزن لیل اولاد، به اولاد هم میگه. بعد و نحی عن بیع الملاقی و المزامین، اون وقت میگه فالملاقی و هیه ما فی بطون الامهات، مزامین ما فی اصلاب الفهول. این یتکون و اینا رو نداریم ما. قاموس المحیط گفته مزامین ما فی اصلاب الفهول. مجمع البحرین میگه اراده بالملاقح جمع ملقوح جنین و ناقه، نه آن چیز که بعدن متکون میشه، همینی که الان هست. و ولدها ملقوحون به، بچه این ملقوحون به. بعد میگه فحوز فلجار، این بهی رو انداختن گفتن ملقوح. و ناقتو مادره رو بهش میگن ملقوحه. اراده بالمزامین ما فی اصلاب الفهول، که این اصلا به حل بحثمونه که فرق بین مزامین و عصیب نه، یکیشون. بعد ایشون میگه البته عربا کان یبی اون جنین رو در بطن امش، و ما یضرب الفحل فی عام او فی اعوام، که گفتیم یعنی میومد میگه آقا هر چه از الان تا مثلا دو سال این حیوان درآمد در مورد زرابش بود مال من. کتاب لغتی دیگه تراز الاول میگه نحی عن الملاقی و المزامین عن بیع ما فی بطون من الاجنه. اجنه یعنی جنین ها. او ما فی اصلاب الفهول من النطف لانه کان قرر و کانو فی الجاهلیت، لامش زیادیه، یفعلونه، در جاهلیت این کارو میکردن. بعدم علت رو میگه قرره، حالا با که بعدا قبلا گفتیم قررم نداره. اینا کسایی هم که مزامین و همون عصیب گرفتن، ملاقی و همون نطفه. اما یه ده اصلا برعکس عمل کرد، کتاب العین میگه المزامین من الاولاد التی زمنت الارهام، مزامین اونی که ما فی الارهامه، دقیقا عکس بالایی بود. اون موجه مقایسه لغت رو که ازش گذشتیم گفتیم جاش اونجا نیست، اون میگه والمزامین ما فی بطون الحوامل و منو حدیثه که انهو نها عن الملاقی والمزامین و ذالک انهو کانو یبی اون الحبل یا حبل، حالا برسیم بعدن و نحی انزال. جمهره رو ببینیم، جمهره در حالی که قبلا معنا رو به اون نوع نقل کرده بود میگه والمزامین ما فی بطون الحوامل من کل انسا، هر انسایی میخواد انسای شتر باشه، انسای گاو باشه، انسای انسان باشه. و در حدیث هست که نحیه ان بیع یا نها پیامبر از بیع مزامین و ملاقی، فالمزامین اللواتی فی بطون امهاتها ملاقی لواتی فی اصلاب آبها. تهذیب اللغت، اما مزامین ما فی بطون العوامل، نه یتکون که هست. و من هول حدیث که نهیان به الملاق ان علاقی و المزامین و ذالک انهم کانوا یبیعون الحبل رو الان همون رو میرسیم تو ذهنم حبله، حالا حبل هم شاید حبله باشه، حبل الحبله داریم بعدن هم دوباره امروز هم داریم تو عبارت هم. بله کو عبارتمون رو گم کرد. بله محکم و المحیط الاعظم، گفته مزامین ما فی بطون الحوامل من کل شیه که انه نتزمنه، مادر این بچه رو در ضمن داره، تزمن کرده در ضمن خودش گرفته. و من اول حدیث که داره نوحی عن بیع المزامین اساس البلاغه، مال کیه؟ زمخشری میگه نوحی عن بیع المزامین، بعد مزامین رو اینجوری معنا کرده علتی فی بطون الحوامل، شمس العلوم مال کیه؟ این درسته، صاحب شمس العلوم. فی حدیثی که نها علیه السلام عن بیع المزامین قیل المزامین ما فی بطون الحوامل، جمع چیه؟ جمع مزمونه است. مزمونه یعنی چی؟ و هی التی یزمنها بطن و امها، اونی که بطن امشونو در ذهن داره. و ذالک کنحیه عن بیع ما فی بطون الانعام حتی تزع، تا وقتی که او رو وضع حمل نکرده نباید فروش. خب اینا دو تیره، یه عده اومده بودن گفته بودن مزامین یعنی ما فی الاصلاب، ملاقی یعنی ما فی البطون، یه عده برعکس معنا کرده بودن، یه دم هر دو قول رو گفتم. ببینیم انهایه فی قریب الحدیث و الاثر، ما در سنته فی انهو نهان بی المزامین و الملاقی، گفته المزامین ما فی اصلاب الفهول و هی جمع و مزمون، یقال زمنشی ای تزمنه، زمنه رو من تزمنم گرفته. و من قول او مضمون الکتاب، ملاقی چیه؟ جمع و ملقو و هوه ما فی بطن ناقه، او چیز که در بطن میشه. حالا تا این یه قول از اون ور و فسره و ما مالکو فی المبتعه بالعکس، برعکس گفته حکاول از هری ان مالک ان ابن شهاب ان ابن مسیب، خودتو از مالک شنیدی؟ نه، سندم اینه. و حکاو ایزن ان سعلب ان ابن العرابی، اونم همینه گفت. قال ازا کان فی بطن ناقت حملون، اگه یک حملی داشته باشه، فهو زامنون و مزمون. اون هوه، اون حبل زامنه، او مزمان نه مزمون. و هنه ناقه ها چی هن؟ زوامن و مزامون. و لذی فی بطنه ها ملغوه و ملغوه هست. این دوتا قول رو با هم نقل کرد. لسان العرب میگه روا یا رویه عن سعید ابن المسیب انه قال لا روا فی الحیوان و انما نحی عن الحیوان عن سلاس عن المزامی و الملاقی و حبل الحبله. حبل الحبله رو قبلا توضیح دادیم از روایت ابو من که حبل الحبله می اومدن این حیوان، حیوان مادر یه بچه تو شکمش بود، می اومدن می گفتن این بچه در شکم این رو می خرن، نه خودشو بچهشو، یعنی به این لسان می گفته این رو می خرن به شرطی که اگر ماده بود و بعدن بچه دار شد، بچه اون بچه رو میخرن که میشه نوه تقدیری. تازه با فرض این که این بچه‌ای که همین الان در شکم این شطره ماده باشه. خب قال سعید فل ملاقی ها ما فی ظهور الجمال، این دقیقا عکس شنید مطابق قول دومه. ملاقی اونی که در زهر الجمل، زهر این کمل، مزامین ما فی بطون الاناث. مزنی چی گفته؟ گفته من از شافعی باسوادترم، احفظم، یقول المزامین ما فی ظهور الجمال، عکس رو معنا کرده، و الملاقی ما فی بطون الاناث. قال مزنی اعلم تو به قوله عبدالملک بن حشام فانشدنی شاهدن لهو من شعر العرب. چیه شعری که عبدالملک خونده؟ اینه ان المزامین التی فی الصلبی ما الفحول فی الظهور العدبی. خب اون قسمت اول شاهد ماش، مزامین در صلبه، لیس به مغنن انک جهد اللذبی. در رابطه با ملاقی هم این شعر اومده، منیتی ملاق عن فی العبتونی، میگه منیه من، آرزوی من یک جنینیست که در شکم وجود داره. تون تجما تلقه و بعد ازمونی، اون چیزی که لقا شده و الان در درون شکل گرفته اینو بعد از یه روزگاری نتاج میده، یعنی آرزو هم به ثمر میرسه ولی زمان میخواد. الان نطفش منعقد شده آرزوی من، ملاقه فل عبتون شده ولی بعد از من تنتجه. خب اینم از این آره دیگه، ملاقه هم ما فی البد. بله بله درسته، بعد خوندیم انا احفظ که ان الشافعی یقول. لسان العرب چه میگه؟ دوباره یه چه دیگهش داره. و اما المزامین فان ابا عبید قال هی ما فی اصلاب الفحول و هیه جمع و مضمون و انشد غیره، همون بیت بالایی. و یقال زمن الشیعه به معنا تزمنه و منه قولهم مضمون الکتاب و الملاقی ها جمع و ملغو و هوا ما فی بطن ناقه. قال ابن عسیر و فسره هما مالک بالمبتعه بالعکس، حکاه الازعری عن مالک عن ابن شهاب عن ابن مسیب و حکاه فلان دیگه. حالا همون مطلبی است که بالا. بعدی تهذیب اللغه. قال لیس اولاد الملاقیه و المزامین. حالا نکته ای که توجه کنیم بهش، از اینجا در تهذیب اللغه یه تعبیری وجود داره که بعداً باش کار داریم که اصلا پارو بالاتر میذاره. میگه مزامین و ملاقی خود شطور است نه بچهش، ماف صلب نیست، خود این شطوره نروش میگن مضمون، خود شطوره مادرم بهش میگن ملغو. پس چرا به جنین میگن؟ میگه مبالغتن میگن. اولاد الملاقی و مزامین نه انزالک فی المبالغه. بعد میگیم چطور؟ میگه لانه هم کانو یتبایعون اولاد شات رو فی بطون الامهات و اصلاب الآباء. قال فالملاقی ها فی بطون الامهات و المزامین ها فی اصلاب الفروج. قال سعید والملاقی ها ما فی ظهور الجمال، مزامین ما فی بطون الاناث. دو طرف نقل کرده. قال المزنی انا احفظ کن الشافعی یقول فلان. اما مهمتر و تعبیر آخریست که آوردیم مال محکم و محیط. ببینیم وقد یقال للامهات الملاقی و نها یا نحیه ان اولاد الملاقی و اولاد المزامین فی المبایعه، که این برگردید به عبارت تهذیب اللغه. در تهذیب اللغه داشت همون تعبیر خط اولی که خوندیم، نها انزال که فی المبالغه. دیدید این مبالغه القاعده معنا نداره، این مبایعه باید باشه. همین عبارت اینجاست، اونجا مبایعه باید باشه که زده مبالغه، مبالغه ای نداره اونجا. لذا به احتمالا اینم اشتباه چاپی باشه، تصحیفی باشه. لأنهم کانوا یتبایعون اولاد شات، اونم زده شاعه، فی بطون الامهات و الاصلاب آبا، فعل ملاقی و امهات و مزامین و آبا. اصلا این بنا رو معنای چهارمی نقل کرد یا سومی نقل کرد. در هر صورت مدعای دراسات هیچ دلیلی برش وجود نداره. حتی یک مورد هم بنده در این کتاب‌هایی که دیدیم عبارت‌ها رو هم آوردیم شاهد نداریم برای اینکه یه همچین مطلبی در کتاب‌ها باشه که بگیم مراد از مزامین و ملاقی اون حیوانی است که در آینده یتکون و لذا الان بیع سلف بشه، سلم بشه. همچین چیزی رو حداقل ما سراغ نگرفت.
بطن
ناقه باشه، خود ناقه بهش میگن زامن و مزمان و هنه
این
حمله
ها
زوامن
و مزامین.
نه
تکبون
نیست که ما فعل بطن، همین که الان هست،
همین که هست، همین که همین
جنینه بهش میگن. بله همین که هست. ما میگم اون شو میگفتش که مایو تکبن در آینده پدید میاد. بله بقیه شون هم همین رو میگن دیگه. این دوتا نیست که همه چرا دوتا رو دست گوی روش مافل ارحام. خب همینه دیگه، جنین مافل ارحامه دیگه، تمامشون میگن مافل ارحام. بس اینه که آیا بین مزامین و عصیب فرقه؟ آره بیشتر رو مزامین و عصیب ما توجه داریم، رو ملغوش ادعا نشده. بین مزامین و عصیب تفاوته یا همچون تفاوتی ازش در نیمه؟ تمام. بحث بعدیمون بحث میته است. بله خب حالا ما میگیم بعدن توجه کن روی این عبارت ها فعلا اینجا داره. چش آقای احسانی روشن. بحث بعدی بحث میته است. میته یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که اولا ذبح نشده ایش میگی میته. پس ما حیوانی که مرد بهش میگیم میته. اگر مذبوحه نباشه، مذبوحه نباشه یعنی چی؟ یعنی اگر به نحوی که شارع مورد اشاره قرار داده کشته نشده باشه. خب اون میره تو همون قسمتی که شارع اجازه داده. حالا این میته ما خودشون یه وقت خود حیوانه، این میته دو حالت داره، یه وقت از نفس سائل است. اگه از نفس سائل است این نجس، اگر نه از نفس سائله نیست که تو فارسی میگن خون جهنده، میگن اگر رگش رو بزنی خونش جهش داشته باشه، در مقابل غیر زن نفس سائله مثل مار. پس اگر میته متعلق به حیوان زن نفس سائله است این نجس، اگه متعلق به زن نفس سائله نیست طاهر پاک. حالا یا اصلا خون نداره مثل زنبور و پشه و مگر، یا زن نفس سائله نیست. اما فرض دوم بحث ما اجزاء المیتن. اجزاء المیته یعنی این که خود این گوسفند مرد، حالا این گوسفند مرده ما دستش کنده شد افتاد کنار، اینم نجسه یا نه؟ اینم دو حالت داره. یه وقت اجزایی هستن که تحله الحیات، یعنی اگر اون موقع فشارش میدادی دردش میگره، حیات حلول درش میکنه به این معناست، و الا همه اجزا تحله الحیات هست. یک وقت نه، اجزایی نیستن که تحله الحیات. این که تحله الحیات، حیات یعنی زنده بودن، خب مو هم الان حیات داره، بخاطر اینکه مو رشد میکنه، چربی توش سرایت میکنه، ناخون هم تحله الحیات رشد میکنه. اما چرا اینا رو حساب نمیکنن؟ میگن چون اینا رو اگر فشارش بدی دردش نمیگیره. داره ما بحثمون در چیز دیگه، حیوانی نباتی هم با معنی درد دیگه، ولی حساس بودنه، ولی چیز دیگه ای نداره. ولی خب اونم از کجا معلوم شما؟ اگر اجزا تحله الحیاتن مال همین حیوان نجس، اما اگه تحله الحیات نیستند نجس نیستند طاهره. نوع سوم که محل بحث ما هست، جزئی از حیوانات زنده است که میته است. حیوان زنده است اما شما میری با قیچی یه تیکه از گوشتشو میکنی، حیوان زنده است، در اثر مثلا برخورد با یه شاخه یه چیزی دستش قطع میشه. پاش کنده میشه، بعدم نمیمیره. یا دنبه هاشو مثل قدیما که میومدن سنگین که میشدن، میومدن دنبه ها رو زنده زنده میبریدن، بدبخت چی میکشیده از درد نمیدونی. پس ما سه تا بحث رو باید داشته باشیم در بحث. یک، خود میته. دو، اجزاء میته. سه، اجزاء میته از حیوان زنده. به عبارت اخرى، یه وقت اجزاء المیته رو بحث میکنیم، یه وقت الاجزاء المبات رو بحث میکنیم. جزء میته است اما کل هنوز زنده است. درست شد؟ خب اگر حیوانی که میت است ذن نفس سائل است، این محل بحث ماست. دو، جزءش اگه تحله الحیات جزء بحث ماست. سه، حیوان زنده جزء تحله الحیاتش اگر ازش به صورت غیر مزکا کنده شده بود، این هم محل بحث ماست. پس بدونیم سر بی صاحب نتراشیم، داریم چه کار. مرحوم آقای شیخ فرموده میته و اون دسته از اجزاء میته که حیات در اونها حلول نداره، در صورتی که میته دارای خون جهنده باشه معاوضش حرام. بعد فرمودن این مطلب در میان شیعه معروفه و در تذکره و منتها و تنقیح بر اون ادعای اجماع شد. نه از این جهتش فرق داره. اونا که نجس العینن، بحث خاص خودشو داره و باید سر خودش بریم. ما الان تو نجس العین ها نرفتیم دیگه، چون اون اما ببینیم واقعیت اینه که چه شده. حالا درسته یا نه گوش کنید. مرحوم علامه در تذکره عبارتش اینه: ولو با نجس العین، با نجس العین کل خمر و المیت و الخنزیر لم یسه اجماعا. تا حالا چندین بار گفتیم یه بحث در حرمت داریم، یک بحث در هلی در جواز و صحت دارید. دوباره بگم، یک بحث در حرمت داریم، یک بحث در چی داریم؟ در صحت داریم. این معامله صحیحه یا نه، یا این معامله حرامه یا نه. تعبیر مرحوم شیخ انصاری که نخوندید عبارت نداریم اینه، گوش کنید: تحرم المعاوضه على الميته و اجزائها التي تحلها الحیات من ذی نفس السائله على المعروف من مذهب الاصحاب و فی التذکره کما عن المنتهى و تنقیع الاجماع له. یه درس اولا بگیرید از شیخ. تذکره رو خودش دیده، منتهى و تنقیع رو نقل شده، میگه و فی التذکره کما انل قلا، یعنی اون دوتا رو نقل شد بر من، اینو خودم دیدم. و ان رهن الخلاف، که ان رهن خلاف باز یعنی من ندیدم گفته شده، ال اجماع ادا عدم ملکیت ها. تذکره دلالتش گفت بر چی فتوا داده؟ اجماع بر چیه؟ حرمت. در حالی که اینجا اجماعی که نقل شده بر صحت. آقای شیخ شما چی میگید؟ چطور شد این عبارت به او تبدیل شد؟ مرحوم آقای شیخ ظاهراً به عبارت دیگری از عبارات تذکره توجه داشته. عبارت دوم تذکره چیه؟ عبارت دوم تذکره اینه: لا یجوز بیع جلد المیت قبل الدباغ اجماعاً. و بهی قال احمد و قال ابو حنیفه یجوز، اما بعد الدباغ فکذالک عندنا لانه لا یدخرو به دباغی خلافا للجمهور، جمهور یعنی خلافا لعل سنت. خب ظاهرا عبارت مراد شیخ این تیکه این دومی است، لا یجوزه. اما با توجه به اون مطلب بالا که داره، آیا نمیشه گفت این یجوزو هم به معنای صحته و بطلانه؟ چون یجوزو به هر دو قابل حمله، هم به بطلان هم به صحت، هم به بطلان هم به حرمت. لذا میتونیم با عبارت بالایی این رو هم به معنای بطلان و عدم صحت بگیریم، نه به معنای حرمت. این عبارت داشته باشید. بله، عبارت بعدیمون علامه در منتها ایشون عبارتش اینه: وقد احتج العلماء کافتن علا تحریم بیع المیت به نص و اجماع. این خوبه، عبارت خیلی سفت. بعدی مرحوم فخرالمحققین در ایضاح، چون این عبارت رو شیخ آورده بود داریم میخونیم، شیخ انصاری اشاره کرده بود عبارتاشو بود، میفرماید انما حرم بیعها لانها محرمت الانتفاع و کل محرمت الانتفاع لا یسه بیعو، اما صغرا اجماعیه و اما الکبرا فلقول النبی فلا. خب این ادعای اجماع در حرمت بیع نیست، در حرمت انتفاع، در حالی که مرحوم آقای شیخ انصاری حرمت بیع رو به عنوان اجماع نقل کرده بود. بحث رهن خلاف هم ببینیم که چی گفته، اما در رهن خلاف تعبیرشون اینه: اذا کان الرهن شاتا، اگه اونی که رهن شده شات فماتت زال ملک الراهن عنها، ملکیت راهن میره، و انفسخ الرهن اجماعا. بحث رهن، رهان مقبوزه، شما میخوای به یه قرضی بگیری از زید، پول میگیری، یه دونه گوسفند میذاری پیش زید، میگی اگه پول نیاوردم این گوسفنده رو چه کن؟ بفروش پول تو بردار. حالا توش هم اقواله، بفروش یا برای من بفروش، با اجازه شارع حاکم شهر بفروش، اینا بحث داده. اما حالا گوسفند مرد، انفسخ الرهن، فان اخذ الراهن جلدها، حالا اگر آقای راهن جلدو در آورد، فدبقه یا دبقه، نمیدونم دباغیش کرد، میگه لم یعد ملم، نمیشه ملکش، نمیشه. بهی قالش بقال شافعی یعود ملکو، شافعی گفته نه خیر برمیگرده ملک میشه، اما شافعی قولا واحدا. و حل یعود و رهن، آیا رهن حالا برمیگرده؟ علا وجهین، ما که میگیم نیست، اون که میگه هست، میگیم ملک نیست، برمیگرده. قال ابن خیران یعود و رهن، ابو اسحاق لا یعود. حالا همه رو ولش کن، دلیل ما چیه؟ اجماع الفرقه علا ان جلد المیت لا یدخر به دوا و اذا ثبت ذلك، تازه اگرم طاهر شد، لم یعد الملک، یعد الملک میگم، من میگم یعد نمیتونه، یعنی عود نمیکنه، لم یعد الملک اجماعا، ملکیت عودت داده نمیشه به اجماع. حالا این هم عبارتی که مرحوم آقای شیخ گفته بود. شاید هم بله، ممکنه اونجور که شما میگید باشه. در هر صورت این عبارت مرحوم شیخ طوسی که الان بهش نگاه میکنیم، آیا این دلالت بر حرمت یا بر بطلانه؟ داره ملکیت بر نمیگرده. اگه این گونه شد رهن صحیح نیست. حتی بالاتر داشت که این رهنی که انجام شده درست نیست. عبارت بر تو خوندیم حال تو این عبارت اینجا نیست. انفسخه این تعابیر درش داشت. ما در تعبیر رهن نداریم که اجماع داریم بر حرمت معامله روی میته. این بحث تا اینجا. حالا در هر صورت در رابطه با میته ما یا سه فرع یا به تعبیری دو فرع داریم. باز باید بحثاشو باز کنیم. فردا عبارت امام رو میخونیم از صفحه 238 تا اینجا رو باید بدن به دوستان، از اینجا بعدم بدن 238 به بعد رو، که فردا انشالله عبارت امام رو ببینیم.